به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 240مین به اضافه تابناک امشب با این خبرها. یک هفته تا برباد رفتن 1.8 میلیارد دلار ایران. مجلس عراق توسط یک وحدت شکن تسخیر شد. ویدئوی کثیف سعودی ها علیه رزمندگان نوجوان دوران دفاع مقدس. ویدئوی دیدنی از یوز پلنگ بازی سعودی ها. افشاگری آقازاده از شیوه صدور مجوز شبکه ماهواره‌ای و ممنوع تصویری خواننده ها و روایت یک شاعر از آداب ممنوع تصویری. محکومیت 1.8 میلیارد دلاری ایران حدود یک هفته دیگه قطعی میشه و به نظر میرسه به اندازه چند کامیون از این اسکناس ها که متعلق به مردم بود به زودی نصیب گروهی میشه که رفتن علیه ایران اقامه دعوا کردن و بابت اتهام واهی نقش ایران در انفجار مقر تفنگدار های امریکایی در لبنان جیب ایرانی ها رو زدن. محمد جواد ظریف تلاش کرد حالا که راه‌های قضایی به انتها رسیده از طریق دیپلماتیک ماجرا رو حل کنه و ظاهراً در دیدار با کری در این زمینه رایزنی شده، اما در نهایت دولت امریکا مداخله نکرد و شاید حتی همراهی کرد تا 1.8 میلیارد دلار ایران به شهروندانش برسه. ظریف هم به بانکیمون نامه زد و درخواست میانجیگری برای حل این مسئله رو کرد و سخنگوی بانکیمون هم از آمادگی دبیرکل سازمان ملل در صورت موافقت امریکا برای میانجیگری خبر داد، اما امریکا دست رد به سینه سازمان ملل زد. حالا میتونید بشینید و منتظر اجرای حکم سیستم قضایی امریکا و توزیع این 1.8 میلیارد دلار بین یه مشت امریکایی باشید. اینجوری پولمون دود میشه. همین چند وقت پیش بود که مقتدی صدر روحانی عراقی به همراه گروهی از طرفداراش در منطقه سبز بغداد تحصن کرد. صدر دلیل این تحصن رو فشار آوردن به دولت و مجلس برای اصلاحاتی خوند که به زعم این روحانی باعث رفع فساد اداری در عراق می شد. مقتدی صدر همزمان با این تحصن در منطقه سبز سخنرانی کرد و از هوادارانش خواست به دولت و مجلس فشار بیارن و خودش مدتی بعد این منطقه رو ترک کرد. منطقه سبز یک محدوده امنیتی در بغداد که تعدادی سفارتخانه هایی مثل سفارت انگلیس و امریکا، ساختمان پارلمان و بخشی از ساختمان های دولت اونجا حضور داره. حالا امروز بعد از اینکه مجلس عراق با خواسته های صدر همراهی نکرد، طرفدارای صدر مجلس رو اشغال کردند.
صدها تن از حامیان مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی روز شنبه با نادیده گرفتن مقررات امنیتی به منطقه سبز بغداد یورش بردند و برخی از آنها وارد پارلمان شدند. پارلمان عراق در جلسه روز شنبه موفق به رأی‌گیری درباره اصلاحات اساسی در دولت نشد و همین موضوع معترضان را خشمگین کرد. یک نگهبان در ایست بازرسی ورودی منطقه سبز گفته است که معترضان قبل از ورود بازرسی نشدند. تصاویر منتشر شده معترضان را در حال تکان دادن پرچم عراق نشان می‌دهد که کلمه صلح‌آمیز را احتمالاً در اشاره به اعتراضشان فریاد می‌زنند. مقتدی صدر رهبر معترضان از آنها خواسته بود که به دولت فشار بیاورند تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
ای کاش بعد از این خبر یورو نیوز که 2 سال پیش اعلام شد مقتدی صدر سراغ درس و بحث میرفت.
مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در عراق با انتشار یادداشتی در سایت اینترنتی خود کنارگیریش از دنیای سیاست را اعلام کرد. او در این یادداشت دست‌نویس گفته است از این پس نه مقام دولتی خواهد داشت و نه برای نمایندگی در مجلس عراق نامزد تعیین خواهد کرد. مقتدی صدر و گروه مسلح او موسوم به ارتش مهدی پس از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 از اهمیت سیاسی برخوردار شد، اما در سالهای اخیر و با افزایش نفوذ نوری مالکی نخست وزیر عراق از اهمیت و اعتبار سیاسی این روحانی شیعه در آن کشور کاسته شده است.
واقعا نمیتونیم رفتار صدر رو اون هم در شرایطی که عراق با تهدید داعش مواجهه درک کنیم. این روزا این ویدیو رو سعودی‌ها درست کردن و پخش می‌کنن و با تکیه بر یک کلیپی که درباره مقاومت و برای رده سنی نوجوان توی کشورمون ساخته و پخش شده، این گزارش کثیف رو نوشته که ایران داره حتی نوجوان‌ها رو برای جنگ می‌بره سوریه تا بجنگن. در این گزارش غیر واقعی حتی این موضوع رو با حضور بعضی جوان‌ها و نوجوان‌های ایران در جبهه مقایسه کرده که همش دروغه. برای اینکه بفهمن اون شیربچه‌هایی که می‌خواستن جبهه برن و با صدام بجنگن نه به زور بلکه با عشق میدون میومدن، دعوتتون می‌کنیم این روایت شهید آوینی رو ببینید.
از اجتماع غیر معمولی که در کنار یکی از اتوبوس ها اتفاق افتاده بود معلوم بود که واقعی غیر مترقبه ای رخ داده است. برویم ببینیم چه خبر شده است. همه میخواستند جلوی رفتن او را بگیرند و او اصرار داشت که برود. گریه کنان قسم میداد و التماس میکرد و از ساک سفریش پیدا بود که این تصمیم را ناگهانی نگرفته است. آخرالامر بچه ها او را از رفتن منصرف کردند، اما هیچ جایی برای سرزنش او وجود نداشت. جبهه های حق مجلای نوری که همه پروانه ها را به خود می کشد و چه کند آن نوجوان اگر پروانه عاشقی در درون خود دارد.
بله، ما همچین دست گلایی داشتیم و هنوزم داریم. اما حالا ببینیم جوانای سعودی چی کار میکنن. این جماعتی که میبینید نماد همین جوانای عربستان هستن که برخلاف باباهای وهابیشون فقط دنبال عشق و حالن. یکی از تفریحاتشون هم که میبینید اینه که یوز پلنگ میخرن و میبرن توی بیابون باهاش شکار میکنن. البته تومه یوز پلنگ هم مثل خود یوز پلنگ ظاهرن به عربستان صادر میشه. فقط امیدواریم اصالت این جونورای زیبایی که میبینیم ایرانی نباشه. خلاصه مملکتی که جووناش اینجوریان طبیعتا نباید باور کنه در چند صد کیلومتریش نوجوانای ایرانی سلاح دست گرفتن و مقابل ارتش صدام حسین معروف به کرگدن ایستادن و شکستش دادن.
وطيري لا من سمعت غرد لالي تطرب لها النفس والحور التسلية وشوف الحياة والبعر يشرح البالي لو دم مغاتيري والبكسار قافيها وخوتني شام ورود قطع الخل الخالي سلعت بين بايعة وشارية جمع قدمان صلى الصبح طوالي قدم العصافير تظهر من مرابيع العزبة محمرة والجيب شغالي والجيب الأخر حمل هي باقية ثم انتظنا وخذنا الخط في الحالي نمشي مع ليل ديرتنا نعدية ثم نازع ثوري مثل مسابق الرالي وقصايد شقير بلك الودن غنية ونجي لنا عذرته
خضرا تحل والي ربلا ورق روقي والنوار غطية ونزل بازي محل مرتفع عالي ونفضت يا زيري خيمتنا ونبنية
والنار يشعل حضرها معرب الخالي ونهل معاميل والرسال ندنيها ويسوي الكفي والركائف الحالي مرية من ثلاث أصناف ناقية.
اوایل برنامه امشب صحبت کردیم راجع به یک اختلاس بیادماندنی زیبا 3,000 میلیارد تومان اختلاس در کشورمون. تمام مسئولان هی در حال برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و دلگرمی دادن به مردم هستن که دارن پیدا میکنن کسایی که این اختلاس بسیار زیبا مرتکب شدن. 3,000 میلیارد تومان. چرا ما امروز داریم راجع به این قضیه ویژه صحبت میکنیم؟ برای اینکه نشستیم فکر کردیم که این 3,000 میلیارد تومان در واقع دزدی شده. خب بعد ما 70 میلیون نفریم، ما ایرانی ها 70 میلیون نفر هستیم، مثلا حالا بچه ها رو مثلا کم کنیم میشه 60 میلیون نفر. خب بعد از جیب هر کدوم اون چقدر دزدی شده با این حساب 3,000 میلیارد. من الان ذهنم کار نمی‌کنه، اون چرتکه رو بی‌زحمت بده، چون ماشین حسابم دیگه به این رقم ها جواب نمیده. این برای 123 میلیارد فاضل خداداد بود، یه چرتکه بزرگتر بده. 3,000 میلیارد تومان، 3,000 میلیارد تومان الان براتون حساب میکنم در بخش تاپ سیکرت امشب، بفهمیم که چی به چیه، یا بهتر بگم چی به چیه. 3,000 میلیارد تومان، ببینیم ما 60 میلیون نفر 3,000 میلیارد تومان، به عبارتی از جیب هر کدوم از ما 50,000 تومان دو در شده. 50,000 تومان هر ایرانی توی این ماجرا باخته. دو، آقا وام ازدواج به ایها الناس میدن 2 میلیون تومان. شما فکر کن اگه 3,000 میلیارد تومان رو میخواستی وام ازدواج بدی به چند نفر میشد وام ازدواج داد؟ 3,000 میلیارد تومان، همکارانم هم قبلا نتیجه رو نوشتن، 1,500,000 زن و شوهر میتونستن وام ازدواج بگیرن. 1,500,000 نفر میتونستن 2 میلیون تومان وام ازدواج بگیرن. این دومیش. سه، شما فکر کن هی میگن مدرسه کمه، مدرسه کمه، مدرسه نداری، 2 شیفت 3 شیفت 16 شیفت. اگر هر مدرسه 500 میلیون تومان خرج برداره برای ساختن هر مدرسه 500 میلیون تومان اگر هزینه میشد، با این 3,000 میلیارد تومان ما میتونستیم که 6,000 تا مدرسه بسازیم. یعنی مدرسه همون دیگه نصف شیفت میشدن، 1/3 شیفت میشدن اگه فقط خرج مدرسه سازی میکردیم. یا این همه میگیم مسکن مهر، مسکن آبان، مسکن آذر، اگه اینا رو صرف ساخت خونه میکردیم، هر خونه به فرض مثال 100 میلیون تومان خرج برمیداشت، همکارانم محاسبه کردن که ما 30,000 واحد مسکونی میتونستیم بسازیم. اینو ضرب در 5-6 نفر کن ببین چه جمعیتی خونه دار میشدن. 30,000 واحد مسکونی میتونستیم بسازیم، سندشو بدیم به مردم. آقا هی هواپیماهامون سقوط میفرمایند، میگن ناوگان کهنه است، پول نداریم، برامون گرون در میاد چون تحریم هستیم. اگه هر هواپیمای شیک و پیک آکبند که نایلون رو صندلیاش نکشیده باشن بوی نوعی بده، دلت نهد پارو موکتش بذاری، هر کدومو حساب کنی 5 میلیارد تومان هواپیما که الان من صحبت کردم گفتم میده ایرباس، اگه این پولو بهش بدیم میده بهمون، میتونستیم که 600 فروند هواپیما بخریم. دقت کنید که ما ناوگان هواپیمایی همین الانمون 600 تا نیست.
صحبتایی که شنیدید رضا رشیدپور در شبکه ایران زده بود، شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان که اخوان خزعلی یعنی پسران آیت الله خزعلی در ایران راه انداخته بودند، بلکه برادران خزعلی به استثنای اون که میدونید. حالا سمیر زند که در واقع اسم مستعارشه اومده درباره این که چی شد این شبکه راه افتاد اینطور گفت:
فکر میکنم قرارگاه ماهواره، یه قرارگاه داریم ما به اسم قرارگاه ماهواره، در یک برهه‌ای این اجازه رو دادن. استارت اولیه‌اش هم تو جلسه بچه‌های موسیقی که با وزیر ارشاد بود، من زدم این استارتو. آقای افتخاری بود، آقای بنیامین بهادری بودش، خشایار اعتمادی بود، آقای محسن رجب‌پور بود، خیلی از دوستان بودن، احسان خواجه امیری، جماعت مثلا 15 نفره موسیقی پیش وزیر بودیم. اونجا من بحث کردم که هنوزم من به این حرفم هنوز تأکید میکنم و هنوز روش هستم. اونجا گفتم شما یه جمع کثیری، اون زمان الان خیلی وضع بهتر شده، اون زمان گفتم یه جمع کثیری ممنون کارن و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو ماهوارن یه کلیپ میره بالا، واحدی بود اسم واحد رصد، یه کلیپ میره بالا سریع میشینن یادداشت میکنن، آهنگساز، خواننده، تنظیم کننده، شاعر، همه میره تو بلک لیست، خداحافظ ممنون کار. چرا؟ یه منقصی کاری اصلا از نظر محتوایی، از نظر اون شاخصه هایی که شما در نظر داری میگی آقا این ایراد داره، قبول، اما یه کاری شما قبولش کردی، مجوز بهش دادی و اصلا به عنوان یه کار خوب اینو میپسندیش، بعد این کار میره تو ماهواره، طرف ممنون کار میکنه. چرا؟ مگه از اول انقلاب تا الان شعاری نبوده ما فرهنگمون رو میخوایم صادر کنیم؟ خب تو شبکه ایکس، ایگرگ، زد که وجود دارن در هاتبرد یا یاهست یا هر جای دیگه، داره در طول 24 ساعت فلان خواننده خارجی و فلان خواننده ایرانی اونور آبی و غیر ازالک و زیرزمینی های خودمون داره میره. حالا توی این مثلا حالا 24 ساعت بگیم 8 ساعت پخش، 8 ساعت برنامه 3 بار پخش، یا مثلا 6 ساعت برنامه 4 بار پخش، اینطوری دی فرمت ماهواره ها. حالا توی 6 ساعت اگه 2 ساعت چون چیزی که تو میپسندی پر کرد، تو 6 ساعت اگه 3 ساعتش و 50% چون چیزی که میپسندی و بهش مجوز دادی و قبولش داری پر کرد، چرا باید ناراحت باشی؟ جز اینه که یه حرکتی در جهت اهداف و فرهنگ سازی تو اتفاق افتاده. ما بحثمون این بود، اونجا اینو گفتیم و گفتم شما میگید که آقا بچه ها تو ماهواره نباشن. خب تلویزیون که رسانه ملی ما هم قبول داریم، به خاطر اینکه در سراسر کشور پخش میشه، شاید خیلی از جاها با یک سری فرهنگ های دیگه، شما میگید من باید یه خورده بسته تر از فضاهای دیگه عمل بکنم، که حتی بعضی کاری که ارشاد مجوز میده تلویزیون خیلی شاید نتونه باهاشون طور که باید همکاری داشته باشه. خب پس بچه های موسیقی، خواننده ها کجا برن؟ و صدا که توی نشریات قابل چاپ نیست که، اینترنت هم تا یه حدیه، یک شبکه‌ای که چون همه نمیرن بشن 24 ساعت کلیپ دانلود کنن، که خانم داره تو خونه کارش رو میکنه، زده رو شبکه موزیک، جدیدترین موزیکای روز هم داره میشنوه. حالا شما این فضایی رو ایجاد بکنید که بچه‌ها جا داشته باشن. ایشون آقای حسینی مردم شروع کرد یادداشت کردن، بعد گفت اگه ما براتون شبکه‌ای رو در نظر بگیریم یا مجوزی رو بدیم یا کاری بکنیم، شما آیا میتونید مثلا 4 ساعت یا 6 ساعت رو پر کنین؟ گفتم انقدر بچهای داخلی تو این مدت کار کردن و تولیدات دارن که ما میتونیم 12 ساعتش رو پر کنیم، که فقط یه بار تکرار بدیم، نه 2، 3، یا 4 بار تکرار. که یادداشت کرد، بعدها منجر شد به این که بالاخره 3-4 تا شبکه مجاز تو کشور راه افتاد، یکیش هم ما بودیم. منتها اونا چرا اینطوری کارشون نگرفت؟ همون که عرض کردم، اونا آرشیوی میرفتن و چیزای قدیمی پخش میکردن، ما شروع کردیم تولید برنامه.
و حالا چی شد که شبکه ایرانیان در ایران لغو مجوز و تعطیل شد؟
ایرانیان به همراه تی وی پرشین آقای دینی و به همراه 20 آقای ناطقی و به همراه آی سی سی آقای احمدی، این همه شبکه مجاز بودن در کنار ایرانیان.
این شبکه هیت بود.
این شبکه هیت شد به خاطر اینکه من توش مترونوم رو انداختم، بذارش تو توش شب شما بخیر بر انداخت. اگر اینا را نمی افتاد برنامه ها شیتش کرد، اونا برنامه ندارن، فقط داشتن یه سره یا سریال پخش میکردن یا کلیپ های قدیمی پخش میکردن. نمیگیره.
بله، حتی میشه مجوز شبکه ماهواره ای گرفت، اونم از حسینی وزیر پیشین ارشاد و قرارگاه ماهواره. اطلاعاتمون حسابی به روز شد، تشکر میکنیم. بحث ممنوع تصویری و شیوه شد و گفتیم ببینیم وقتی یه شاعر یا خواننده ممنوع تصویر میشه چطور پیچونده میشه و چطور کم رنگ میشه. نیلوفر لاریپور یه مصاحبه کرده و توضیح کوتاه و جالبی در این باره داده که در انتهای این بسته میشنویم.
ظاهرا من ممنوع کارم، حتی بعد از این دولت جدیدم که فکر میکردم شرایط یکم عوض شه دنبالش نرفتم، اما دوستانی که گاهی از من ترانه گرفتن یا ترانه که از قبل دستشون بوده بردن اونجا، بهشون گفتن که یا اسم منو حذف کنن یا بالاخره یه کارش بکنن.
آخه این دنبالش نرفتمه به نظرم فضیلت نیست که دنبالش نرفته. خب چرا دنبالش نرفته؟ نه اگه براتون مهمه بعد دنبالش
رفتم. خب. نه که نرفتم، ببینید من 4 سال پیش تقریبا رفتم اونجا، یه دفترچه انقدی دادن پر کردم شرایطو و گفتن که خب باشه مشکل شما تا مثلا نهایتا یک ماه دیگه حل بهت خبر میدیم. و خب ما شاسل منتظر خبریم، کما اینکه خب خیلی از دوستان من توی ارشاد هستن و مسئولین این برنامه ها هستن، چه تو شورایشه چه مثلا توی جای دیگه ای که حالا بعد مجوزه، اینا هیچ کدوم مشکلی ندارن و همه میگن شعرها تصویب میشه. من فکر کنم تو مرحله آخره که با ما که نمیدونم کیه و اصولا هم هیچکی نمیدونه کیه، این اتفاق میفته که اسم من رو حذف میکنن یا میگن ترانه رو بعد از من. و خب این ببین برای آهنگساز و خواننده تا یه جایی یه ریسکی میکنه دیگه، وقتی دو بار سه بار ببینه و بشنوه که کار من در اومده، خب یه هزینه ای کرده، از من شعر گرفته، آهنگساز رو خوب داده، تنظیم کننده استودیو، همه این کارا رو کرده، بعد میبینه که کار از آلبومش در اومده، گوش به گوش اینو اونم شنیده میشه و خب دیگه نمیان ازت کار بگیرن.
ممنونیم از این که امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید. خدا نگهدار، سایتون کم نشه.